سلام، ششونیم شام به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مرکز خبرنگاران افغانستان تایید کرده که محمد یار مجروح خبرنگار محلی در قندار از بازداشت طالبان رها شده است. این مرکز با نشر اعلامیه امروز گفت که محمد یار مجروح پس از 5 روز از بند طالبان رها شده. آقای مجروح بایسه خبرنگار محلی تلویزیون تلو نیوز در قندار کار می کند. تا کنون خانواده آقای مجروح یا مقامهای طالبان در قندار در مورد اتهام این خبرنگار و شرایط آزادی و ابراز نظر نکردن. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که هنوز هم چند خبرنگار در بازداشت طالبان به سر می برند. از جمله مرتضی بهبودی خبرنگار افغان فرانسوی که افدام جدی از سوی استخبارات طالبان در کابل بازداشت شد. شورای مقامت ملی برای نجات افغانستان از اشتراک کننده های نشست امنیتی مونیخ خواسته تا فشارهای بیشتر را بر حکومت طالبان وضع کنند. این شورای ضد طالبان در نامه سرگشاده عنوانی سران نشست امنیتی مونیخ دیروز گفت که دعوت نشدن از نماینده های طالبان در این نشست نشان داده که جامعه جهانی بر عدم مشروعیت حکومت طالبان مهر تایید زده است. این شورا از جامعه جهانی خواسته طور حکومت طالبان را تحت تحریم قرار بدهد که به مردم افغانستان آسیب نرسد. طالبان هنوز در این مورد تبصره نکرده، اما در گذشته اعضای شورای مقامت ملی را چهره های آزمایش شده خواندند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج اطفال فردا در حوزه شرقی افغانستان آغاز خواهد شد. کمال شاه مسئول بخش مطبوعاتی یونیسف در افغانستان امروز بر رادیو آزادی در این باره گفت که این کمپاین در 4 ولایت شرقی افغانستان، ننگرهار، کنر، لغمان و نورستان آغاز می شود. کوریای شمالی امروز تایید کرده که یک راکت بالستیک را روز گذشته آزمایش کرده و هدفش را افزایش قابلیت حمله هسته‌ای کشنده یاد کرده. ایالات متحده و کوریای جنوبی در پاسخ به آزمایش اخیر پیونگ یانگ تمرینات مشترک به مفگن مافوق صوت را امروز اجرا کردند. از اول ماه جنوری نخستین آزمایش راکتی کوریای شمالی بوده. و بازی کرکت میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و امارات متحده عربی آغاز شد. این 3مین و آخرین بازی 20 اوره میان 2 تیم است. افغانستان قرعه را برنده شده و فیلدینگ یا توپ‌اندازی را انتخاب کرده. افغانستان در 2مین بازی 20 اوره در برابر امارات متحده عربی شام دیروز شکست خورد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. حکومت طالبان در پاسخ به اظهارات وزیر خارجه پاکستان حضور داعش در افغانستان را تهدید نه اما یک مشکل خوانده است. در مورد تهدید داعش در افغانستان با یک آگاه امور هم گفتگو کرده ایم.
جامعه جهانی را درک کنه که امی خطر داعش یک خطر مشترک است. وقت طالبان امی قضایا را مطرح کنه و یک حل مشترک باید پیدا شود.
در ادامه به شما خواهیم گفت که چرا یک باشنده بامیان شانسته به سوی زمین خود را برای ایمار یک مکتب به مقام های محلی سپرده.
مطلب بسیار دور بود، نلغا رسیدن هم تنیست، کو بود، آب نداشت، پاتیر امزی ما 16 بسیار زمین اونمونج انجنرا ما تصدیف کرد، ما دادی بنامونج.
از بحث ها در مورد اوکراین و روسیه در کنفرانس امنیتی مونیخ از محل به شما جزئیات داریم. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. رادیو آزادی را شما روی موج متوسط 1296 میشنوید و یادتان نره که ما در امواج 1921 و 25 متر هم در سرتاسر افغانستان شنیده میشیم. رادیو آزادی 24 ساعت میمان خانه های شماست. میپردازیم به نشر گزارش ها. مقام های طالبان گفتند که اخیراً برخی از افراد مسلح مربوط به داعش از بعض از کشورها وارد افغانستان شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان این موضوع را در عکس‌العمل به اظهارات اخیر بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان امروز برای رادیو آزادی گفت. در این مورد وزارت خارجه طالبان هم امروز اعلامیه ای را نشر کرده که جزئیاتش آسیب تلاش دارد.
وزارت خارجه حکومت طالبان در واکنش به سخنان وزیر خارجه پاکستان در نشست امنیتی مونیخ گفته است که هیچ تهدیدی از طرف افغانستان متوجه کشورها از جمله همسایه ها نیست. این وزارت ساعت پیش در اعلامیه گفته که پاکستان به جای شکایت در نشست های بین المللی با طالبان درباره مسائل دو جانبه رو در رو بحث کند. وزارت خارجه طالبان هرچند از اظهارات بلاول بوتو زرداری درباره کمک به افغانستان و بهبود وضعیت اقتصادی و بانکی این کشور استقبال کرده، اما گفته است که سخنان وزیر خارجه پاکستان درباره فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان دور از حقیقت است. وزیر خارجه پاکستان در نشست امنیتی مونیخ بر کمک‌های بشردوستانه جهان و بهبود وضعیت اقتصادی و بانکی افغانستان تاکید کرده است، اما او افزوده که اگر جهان توجه نکند تهدیدهای امنیتی از افغانستان نه تنها خطر به پاکستان است، بلکه کشورهای منطقه و جهان را نیز تهدید خواهد کرد. وزارت خارجه طالبان گفته است که ناامنی‌های اخیر پاکستان تازه نیست و تسلسل ناامنی‌های 20 سال گذشته است. در اعلامیه وزارت خارجه طالبان آمده است از خاک افغانستان هیچ کشور تهدید نخواهد شد. در این اعلامیه همچنان گفته شده که تهدیدهای در گذشته متوجه کشورها از افغانستان بود، اما این گروه از آن جلوگیری کرده است. وزیر خارجه پاکستان همچنان در نشست امنیتی مونیخ گفت تنها تهدیدی که در برابر طالبان وجود دارد گروه داعش است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پیش از چاشت امروز در صحبت با رادیو آزادی گروه داعش را تهدید برای افغانستان نه، بلکه یک مشکل عنوان کرد. آقای مجاهد نیز در واکنش به اظهارات بلاول بوتو زرداری وزیر امور خارجه پاکستان ادعا کرد که گروه داعش تاکنون نتوانسته که یک جای مهم دولتی را هدف قرار بدهد. ذبیح الله مجاهد همچنان گفت اخیراً گروه مسلح داعش برای انجام حملات از کشورهای دیگر وارد افغانستان می شوند، اما او از کدام کشور در این زمینه نام نبرد. مقام های طالبان در حال ادای سرکوب داعش را دارند که شورای امنیت سازمان ملل متحد در 19 فوریه اعلام کرد که داعش قصد دارد به سفارتخانه های ایران، هند و چین در کابل حمله کند.
آسیب تلاش جزئیات میداد بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان در حاشیه نشست امنیتی مونیخ. گفته که اگر موضوع تروریسم در افغانستان جدی گرفته نشود، گروه های تروریستی موجود در آن کشور تهدیدهای را متوجه جهان خواهد ساخت. در این مورد خواستیم که بیشتر ایره به تحلیل بگیریم. مرسلین ارسلا همکارم با عبیدالله بهیر آگاه امور سیاسی صحبت کرده و در نخست از او پرسیده که حضور و تهدید گروه های تروریستی در افغانستان تا چی حد جدی است؟
قضیه تروریسم یک قضیه جهانی است. این قضیه فقط به جغرافیه افغانستان محدود نیست و این یک نقطه مشترک خوب است که از امی جای بحث ها درباره افغانستان شروع شود. امی که امیال ما در یک بنبست مواجه هستیم که جامعه جهانی تقاضا داره، امارت اسلامی، طالبات تقاضا داره و نقطه میانی پیدا نمیشه. امی که جامعه جهانی را درک کنه که امی خطر داعش یک خطر مشترک است، به جای ای که تشویشات را از دور در میونیخ اظهار کنه، بشینه در یک مجلس وقت طالبان می قضایا را مطرح کنه و یک حل مشترک باید پیدا شوه.
یکی از نگرانی هایی که در نشست امنیتی مونیخ مطرح شده ای بوده که در افغانستان ظرفیت انسانی خصوصا نبود قوای منظم مسلح مانی در برابر مبارزه با داعش و در مجموع گروه تروریستی است. به نظر شما این ظرفیت حال چقدر موجود است تا یک مبارزه واقعی در برابر گروه تروریستی صورت بگیره؟
ما شخصا فکر میکنم که این سوال جای نداره، چرا که بدیل طالبا چی است؟ امروز طالب یک حاکمیت داره در افغانستان که هیچ گروپ چریکی که در افغانستان می جنگه امروز طالب نمیتونن و اونا خب بالکل نمیتونن همی کار کردن. بجای ای که ما همی قضایای حقوق بشر کت قضایای امنیتی خلط کنیم، یک خوب راه همیست که اینا را جدا بمانیم، بشنیم کت طالبا و جامعه جهانی همی قضایای امنیتی را کتشان مطرح کنه. امریکایی‌ها در این قضیه بسیار پیش هستند، چرا که همین هر چیزی که شود در سیاست‌ها تفاهمات امنیتیش که طالبان پیش میره. حتی اگر شما دیده باشین که در بدترین وضعیت هم اینا شیشتن بندی ها را تبادله کردن، قضای امنیتی را مطرح کردن و گپ زدن. امی اگر اجندای جامعه جهانی باشه، شاید امی فایده افغانستان و جامعه جهانی اردوی شاید امی باشه.
مسئله داعش در مجموع گروه های تروریستی بار بار سوی کشورهای همسایه افغانستان مطرح میشه. این نگرانی از اینا چقدر واقعی است و خود از اینا چقدر واقعا در مبارزه با تروریسم واقع بینانه عمل کردن و در این بخش از خود صداقت نشان دادن؟
کاش دامی اظهارات صداقت هم بوده، چرا که این کشورهای همسایه افغانستان هم هر کشور جنجالای خود داره در منطقه خود. خو افغانستان بدبختانه در بسیار کتی بسیار جالب همسایه روبرو هستند، چرا که اینا هر وقت ایر درک نکدن که هر بدبختی که در افغانستان واقع میشه اثاراتش سر همسایه هم حتما میایه، که آیا او بدامنیتی باشه، تخریب اقتصاد باشه، مهاجرت باشه، این کلش اثاراتش اول سر همسایه میایه. سیست که امی تشویش اینا در بارای امنیت افغانستان واقعی است، خو کاش امی صداقت هم داشته باشه که رول اینا چی هستند در امی که چقدر گروپا را اینا در 40 سال تاریخ افغانستان اینا تقویه کردن و به طرحگری افغانستان دامن زدن. و امی یک آتش است که مرز نمیشناسه، آتش است که در منطقه منتشر میشه، و کاش امی همسایه امی صداقت داشته باشه و بتانه که کته یک گروپ حاکم که منافع افغانستان در نظر بگیره، کتشان یک بحث که شامل مفاد مشترک باشه، شاید اگر شوه به منطقه و به افغانستان بسیار مفید شوه.
عبیدالله بهیر آگاه امور سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد. وزیر خارجه پاکستان در حاشیه کنفرانس مونیخ گفته که جهان باید خطر تروریسم در افغانستان جدی بگیره. ما در فیسبوک رادیو آزادی از مخاطبانشان نظرشان در این مورد پرسیدیم. برخی ها کامنت دادن که برخی از اونا را با شما شریک میسازم. سمی احمدی نوشته که جهان باید متوجه جدی پاکستان باشه. سعید شریفی نوشته که پاکستان بی پول شده و میخواهد از این طریق یک ایاهو ایجاد کند تا بتواند باز جیب‌های خود را پر کند. نظیر احمد احمدی نوشته پاکستان حق ندارد که در مورد افغانستان صحبت کند. از مشکلات اوضاع جاری امنیتی و اقتصادی کشور خود باید یادآوری می‌کرد. حبیب‌الله سیدی نوشته جهان اگر خطر تروریسم در پاکستان را جدی می گرفت، امروز وضعیت افغانستان و پاکستان این گونه نمی بود. و عبدالصمد موحد ولی‌زاده نوشته نظرمایی است که عامل تمام بدبختی ها در منطقه و فرا منطقه خود پاکستان است. پیام های شما نظریات خودتان است. تشکر که با رادیو آزادی شریک ساختین. تنها موضوع افغانستان در نشست امنیتی مونیخ به بحث گرفته نشده. در این نشست به جنگ روسیه در اوکراین و وضعیت فعلی ایران هم پرداخته شده که جزئیات آنا کاویانی خبرنگار ایزومی رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی شریک می سازه.
59مین دوره کنفرانس امنیتی مونیخ امروز در حالی کارپاچی اینجا پایان داد که شاید بشه گفت در 2.5 روز بیشتر از هر چیزی درباره اوکراین و تهاجم نظامی روسیه به این کشور صحبت شد. صحبت هایی که معطوف بر این بود که چگونه میتوان کمک ها رو به اوکراین افزایش داد. آقای زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگفت که هیچ آلترناتیو دیگری به جز پیروزی اوکراین وجود نداره. از سوی دیگه چین اعلام کرد که میخواد پیشنهادی بده برای پایان دادن به جنگ در اوکراین. باید دید که این دو طیف چگونه میخوان توازن رو اینجا برقرار بکنن. کنفرانس امنیتی مونیخ امسال از یک جهت دیگه هم اهمیت داشت و اون این بود که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و همچنین روسیه به این کنفرانس دعوت نشدن. هر دو کشور هر سال نمایندگان دیپلماتیکشون اینجا حاضر بودن. امسال کنفرانس امنیتی مونیخ تصمیم گرفت که به جای نمایندگان دولت‌ها مخالفان رو دعوت بکنه. اینکه مخالفان جمهوری اسلامی ایران به اینجا دعوت شدن بسیار مورد توجه ایرانیان قرار گرفت و در طول 3 روز گذشته بسیاری از اونها اینجا تظاهرات کردن در خیابان، صدای خودشون رو به گوش مقام‌های اروپایی می‌خواستن برسونن که چقدر خوشحالند از اینکه دولت به این کنفرانس دعوت نشده، اما در عین حال اونها تقاضاهایی هم همچنان از کشورهای اروپایی دارند. اونها می‌خوان که مثلا سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی قرار بگیره، نمی‌خوان که دنیا با جمهوری اسلامی مذاکرات هسته‌ای رو دنبال بکنه و خواسته های دیگه. در نتیجه کنفرانس امنیتی مونیخ اینطور میشه گفت که به پایان رسید که بسیاری درباره آغاز یک نوع جنگ سرد تازه دارن هشدار میدن، خصوصا به خاطر اینکه کنفرانس یک فضای غیر رسمی بود برای اینکه مقام‌های کشورهایی که الزاماً با هم توافق نظر ندارن یک جا گرد هم بیان و با هم صحبت بکنن. باید دید که پیش‌بینی‌ها درباره یک جنگ سرد تازه حالا به کجا خواهد رسید. هانا کاویانی، رادیو فردا، مونیخ.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر تازه ترین های جهان ورزش با شما شریک می سازیم. اکنون می شنوید که مرد در ولایت بامیان 16 به سوی زمین خود برای ساخت یک مکتب در این ولایت به مقام های محلی طالبان سپرده. محمد زکی گفته که دانش آموزان که در منطقهشون زندگی می کنند فاصله طولانی را به خاطر رسیدن به مکتب طی می کنند و امکانات خوبی هم ندارند. جزئیات بیشتر را فائزه ابراهیمی پیشکش می کنند.
سلام بر شما و تمامی بیننده ها و شنونده های رادیو آزادی. محمد زکی پدر دو دختر و یک پسر هست که هستیشان مکتب میرن و در منطقه چپدره دری فولادی مرکز ولایت بامیان زندگی میکنن. این مرد که روزگارش با باغداری و مالداری و زراعت سپری میکنه میگه که مکتب خیلی مهم هست، خصوصا برای دخترها، و وقتی که دید که افراد این منطقه به بسیار سختی دانش آموزا به مکتب میرن و مکتب در سر یک کوه قرار داره، او با درخواست ریاست معارف بامیان 16 بسوی از زمینه و ریاست معارف اهدا کرده تا ای که مکتب ساخته شود. او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما هدف از این که یکی مطلب بسیار دور بود، نلغار سیزن هم تنیست، کو بود، آب نداشت، دیگر راه نداشت. از خاطر امزی ما 16 بسیار زمین اونمونج انجنرا ما تصمیم کرد، ما دادی بانمونج بچه ها درس بخوانه، یک چیز بیاد بگیره.
به همین حال خداداد پریاد رئیس شورای والدین مکتب دعاب چپدره میگه که این کار محمد زکی میتونه خیلی مهم و اساسی باشه، خصوصا برای افرادی که دخترهایی که چندین کیلومتر را طی میکردن و طی میکنن تا به مکتب برسن و پس از او که بر میگردن هم بسیار خسته میشن و او مکتب هم امکانات چندان کافی را نداشته، اما او امیدوار است با ساخت این مکتب امکانات و معلم و امکانات درسی برای فامیلی های منطقه فراهم شد. بود در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در شعبه که مکتب ما را خانما دخترها یا اکثر از جا تقریبا فاصله 12 کیلومتر هم تعیین میکنه تا در مکتب بره. از این مکتب که زمین شرا اهدا کرده است 12 ست فامیل از این استفاده میکنه. نگه قبلا در یک تپه بسیار بالا بود که اونجی اکثرا همی اطفال های دوری اول مکاتب اونجی بسیار با مشکل رسیدگی میکرد. حالا فعلا لبی سرکت بسیار به سهولت مردم اونجی میرسد، سری وقت میرسد.
شیخ ناظر جعفری رئیس معارف ولایت بامیان گفته که قبلا به خاطر تثبیت یک زمین به خواهر رفتن و انجینیرها وقت تشخیص کردن که زمین باغ محمد زکی میتونه بر مکتب بسیار خوب باشه، همراه از ما صحبت کرده و بعد از او تانستن که رضایت محمد زکی بگیره و محمد زکی زمین شهدا کرده. او گفته که مکتبی که قرار است در اینجا ساخته شده در حد متوسطه خواهد بود برای تعداد 600 فامیل که تعداد فرزندانشان حدود 351 تن میرسن. مکتب اعمار خواهد شد و تمام امکانات 12 سنف درسی جا داده خواهد شد و در کنار از این بودجه ساخت مکتب از طرف UNHCR پرداخت خواهد شد. او به رادیو آزادی گفت
1500 متر مربع زمین در اختیار معارف، در اختیار شاگردای یلمزی مردم و باغ شخصیش بود، بسیار خرسند کرد او ساحه و مردم. مکتب در دو طبقه اعمار میشه، 12 صنف 12 اتاق ایجاد میشه تعمیر ازی.
دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR که هزینه ساخت مکتب رو میپردازه گفته که هزینه ساخت مکتب 270 الی 300 هزار دلار آمریکایی تخمین زده شده و امکانشی است که تا آخر سال 2023 ساخت مکتب به طور کامل تکمیل شود و به بهره برداری برسد.
بسیار زیاد تشکر. فایزه ابراهیمی جزئیات میداد.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights. Human
rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human
rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human
در تازه ترین های جهان مشنوید که عملیات جستجو و نجات در مناطق زلزله زده ترکیه به پایانش نزدیک شده. به گزارش خبرگزاری رویترز تا حال جان باختن بیش از 46 هزار تن در زلزله ترکیه و سوریه تایید شده است. ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
در حالی که تلاش‌های جستجو و نجات در مناطق زلزله زده ترکیه امروز وارد مرحله نهایی شده، بستگان افرادی که هنوز از زیر آوار بیرون آوردن نشدند دعا و عزاداری میکنند. راننده یک بلدوزر هنگام دور کردن خرابه های ساختمان ها در شهرک قهرمان مرعش و خبرگزاری رویترز گفته است که تلاش میکنند که اجساد باقی مانده در زیر آوار یافت شوند. رئیس اداره رسیدگی به حوادث طبیعی و حالات اضطراری ترکیه گفته است که عملیات نجات شاید یک شنبه شب به پایان برسد. با گزارش خبرگزاری رویترز، شمار جانباختگان زلزله در ترکیه و سوریه از مرز 46 هزار تن گذشته است. در گزارش آمده که انتظار می رود شمار تلفات دیگر هم افزایش یابد. حدود 345 هزار آپارتمان در ترکیه تخریب شده و بسیاری ها هنوز ناپدیدند. اما مقام ها در ترکیه و سوریه تا حال نگفتند که چی تعداد از افراد دقیقا ناپدیدند. سازمان صحی جهان برآورد می‌کند که حدود 26 میلیون نفر در این دو کشور به کمک‌های بشری نیاز دارند. برنامه غذایی جهان گفته که مقام‌ها مانع دسترسی این اداره به مناطق شمال غرب سوریه شدند.
وال هم برای تازه ترین های جهان ورزش، زبیولا شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی را با خود دارم. زبی جان، نخست از بازی کرکت بگو. کمین اکنون میان تیم های کرکت افغانستان و امارات متحده عربی در ابوظبی جریان داره.
بله همکار عزیز، تشکر. تیم ملی کرکت افغانستان بر سیومین بازی در مقابل تیم امارات به میدان رفته که برنده قرعه را البته راشد خان افغانستان را تانست که قرار برنده شود و انتخاب کرد که افغانستان بال بکنه و فعلا اماراتی ها بیتینگ میکنه که مجموعاً فعلا دوش هایی را که به دست آوردن به 38 دوش رسیده و طبق بازی قبلی که محمد وسیم یکی از ورزشکارهای بسیار خطرناکشان که است که عمل کرده بسیار خوب در بازی شب گذشته داشت که 91 دوش به دست آورده بود، بازم درخشش بسیار خوب داره و تا به حال 4 دانه 4 بالای ورزشکارهای افغانستان زده و مجموعه دوش های ورزشکار به 18 رسیده. در بازی پردکشنش از طرف مردم که سروی شده 67% پیروزی بر افغانستان فکر میکنن و 33% پیروزی بر تیم امارات در نظر گرفتن و اگر این بازی را هر تیم ببره عنوان قهرمانی این سلسله از رقابت ها را از آن خود خواهد کرد، به خاطر از اینکه بازی اول را افغانستان برده، بازی دوم را امارات و بازی فعلی سرنوشت ساز است.
و زبی جان، از لیگ برتر فوتسال چی میدانیم؟
در لیگ برتر فوتسال هفته دومش برگزار میشه که فعلا هم یکی از بازی‌ها در جریان است که در بازی که تقریبا یک ساعت پیش به پایان رسید تیم صداقت کابل تانست که سرپل باستان را شکست بده و تیم پیروزی پنجشیر در برابر تیم اتحاد هرات چند دقیقه میشه که مقابل هم قرار گرفتن. فعلا تیم صداقت با 6 امتیاز یکی از تیم‌های صدرنشین است. و یک خبر کوتاه دیگه ای که فیض محمد فیضی یکی از ورزشکارای ملی پوش ازبق فوتبال افغانستان از طرف محمد یوسف کارگر به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال 16 سال انتخاب شده. ایشان که مربی شدن دارای سند مربیگری درجه B کنفدراسیون فوتبال آسیا هستند.
بسیار زیاد تشکر. زبیح الله شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی بود.
بیشتر از خبر
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. اکنون میشنوین که سازمان بین المللی مهاجرت و صندوق کودکان سازمان ملل متحد پیدا شدن 18 جسد مهاجرین افغان به شمول یک کودک در بلغاریا را شوکه کننده خواندند. این سازمان در یک اعلامیه مشترک که در این مورد نشر کرده گفته که از سال 2014 به این سو صدها نفر در مسیرهای مهاجرت در اروپا جانهای خودان از دست دادند. جزئیات در این گزارش.
بعد از او رفیق خوب پرسان نمود اسمش نعمته، میگم نعمت کجاست؟ میگه نعمتم با از من جدا شد، معلوم نیست اصلا.
محمدی باشنده ولایت غزنی است که اکنون در تهران پایتخت ایران کارگری میکند. به گفته محمدی دو تن از دوستانش 3 ماه قبل راه مهاجرت غیرقانونی به سوی ترکیه را پیش گرفته بودند که از یکیشان هنوز هیچ خبری در دست نیست. محمدی نام این دوستش را به رادیو آزادی نعمت گفت و افسود
مدت 3 ماه میشه دو تا انروالم رفیقم سمت ترکیه رفتن، از ایران طرف ترکیه مدت 3 ماه میشه، یکیش پس دیپورت شده سمت افغانستان و یکی دیگهش اصلا معلوم نیست که کجا هست کجا نیست. بعد از او رفیق خوب پرسان نمود.
به گفته محمدی خانواده نعمت هم تا هنوز از سرنوشت وی بیخبرند. یک خانم هم که اجازه افشای هویت یا نشر صدایش را به رادیو آزادی نداد از مفقود شدن شوهرش حکایت کرده که یک سال پیش از راه غیرقانونی قصد مهاجرت به ایران را داشته است. این خانم که باشنده کابل و مادر چند طفل است با فرستادن نوار تصویری به یکی از گروه‌های کمک‌رسان در واتساپ خواستار این شده که به او و فرزندانش دست یاری مالی برسانند. صدیقه باشنده دیگر شهر کابل میگوید با وجودی که مردم از خطرات راه مهاجرت غیرقانونی با خبرند، اما به دلایل امنیتی اقتصادی و بند بودن توزیع پاسپورت و بلند بودن قیمت پاسپورت در بازار سیاه مجبور به انتخاب این راهند. آنچه حکومت طالبان بارها رد کرده و گفته که ده ها تن را در پیوند به فساد در اداره پاسپورت بازداشت کرده. صدیقه در مورد دلیل مهاجرت دوباره غیرقانونی برادرش به کشورهای همسایه افغانستان به رادیو آزادی گفت:
"وجودی که ما فهمیدیم که وضعیت ران خیلی خرابه دیگه، که او مجبوره که بره دیگه مالک است چه پاسپورت هم نداره بگه اینال پاسپورت اینال در $4,000 اجزا کرده پاسپورت اینال بگه ما قطعه نداریم که بلده پاسپورت بگنده.
این در حالی است که مقام های امنیتی بلغاریا روز جمعه اجساد 18 افغان به شمول یک کودک را که به طور غیرقانونی از ترکیه به بلغاریا رفته بودند در یک موتر لاری در نزدیک شهر صوفیه پایتخت این کشور پیدا کردند. 34 تن دیگر که از این موتر لاری نجات یافتند در صوفیه تحت تداوی قرار دارند و حالت صحی برخی از آنان وخیم خوانده شده است. وزارت داخله بلغاریا 7 تن را در ارتباط با مرگ این پناهجویان افغان دستگیر کرده است. در همین حال کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا UNHCR، سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM و صندوق کودکان ملل متحد یا یونیسف میگویند از پیدا شدن 818 افغان در بلغاریا که از راه غیرقانونی مهاجرت کرده بودند شوکه شدند. این سازمان ها در یک اعلامیه مشترک در این مورد گفتند باور دارند که عاملان این جنایت شنی هرچه زودتر به عدالت کشانیده خواهند شد. اعلامیه می افزاید که از سال 2014 تا کنون صدها تن در راه مهاجرت اروپا جان خود را از دست دادند. وزارت خارجه حکومت طالبان نیز ناوقت دیروز شنبه 18 فوریه در مورد این رویداد ابراز نگرانی کرده و خواستار برخورد قانونی با عاملان آن شده است. موج مهاجرت های غیرقانونی افغانان پس از حاکمیت دوباره طالبان یک بار دیگر شدت گرفته است. افزون بر افرادی که از طریق پروسه تخلیه به کشورهای متعدد رفتند، بسیاری دیگر به دلایل چالش های امنیتی، اقتصادی و محدودیت های حقوق بشری حکومت طالبان به خصوص برای زنان و دختران راه مهاجرت در پیش گرفتند که زیادی از آنان